بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل شده، حضرت می فرمان که لا یعد العاقل عاقلا حتی یستکمل ثلاثا. آدم عاقل عاقل به شمار نمیاد مگه اینکه سه چیز رو کامل کنه. تو خود اینم نکته هایی هست، مثلا این سه چیز با عقل ارتباط داره، این کسی عقل داشته باشه این سه چیز رو در خودش پیاده خواهد کرد. پس کلمه استکمال توشه، معلومی که باید طلب کرد، جستجو کرد، کار کرد، زحمت کشید، بس استکماله. خب این سه چیز چی هستن؟ یکی هر ستاش چیزای سخته، یکیش اعطاء الحق من نفسه علی حال رضا و الغضب، در همه حال حق مدار باشه، حق رو نسبت به دیگران رعایت کنه، چه حال رضا و چه حال غضب، چون وقتی که خوشه چون وقتی که ناخوشه. در همه حالات مراقب باشه که از مدار حق بیرون نره. خب این خیلی کار میخواد و ما همجور که زحمت میکشیم برای امور مادیمون، برای کارهای علمیمون، خب یه بخش بسیار مهم و عمده که به سعادت ابدی انسان گره خورده استکمال در این فضائل هست. خب اصلا جالبه که حضرت این رو به عقل ارتباط داده، کسی که عقلش کامل باشه، عقل در او باشه، در پی این خواهد بود که در همه حالات، چه در رضا چه در غضب، بر مدار حق رفتار کنه. خیلی اهمیت داره. حالا مثلا در دوره ما آمیختگی مباحث روحانیت با مسائل سیاسی زیاده، خب همیشه همین مسائل هست، آدم روی این مدار حرکت کنه، مدار حق، چون وقتی که از کسی خوشش میاد، چون وقتی که از کسی خوشش نمیاد، حال رضا غضب، بر مدار انصاف و حق قدم برداره. این اخلاق الهیه و اخلاق عاقلانه است که عقل داشته باشه اینجوری عمل میکنه، غیر از این خراب میکنه، یا در محبتش افراط میکنه یا در غضبش افراط میکنه، که هر دوتا به جای نادرستی منتهی خواهد شد. این یکیه. دومیش اینه و ان یرضا للناس ما یرضا لنفسه. میبینید این مورد و مورد بعدی همش هم در ارتباط با انسان با دیگرانه. هر چی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده خیلی مهم هست. ما هم شنیدیم این رو و دیدیم از روایات اینها، ولی خب این یک اصل اجتماعی فوق العاده مهم، یکی از مبانی اساسی حیات اجتماعی اسلامه که انسان اون چرا که برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده. اگر این اخلاق گسترش پیدا بکنه ببینید چقدر مهر و محبت و اینها شدید خواهد شد، چقدر مشکلات کم میشه اگر این اصل اخلاقی اجتماعی گسترش پیدا کنه. اینا رو باید ترویج کرد، اینا رو باید جا انداخت، در خود پیاده کرد. تا جاروی که حضرت امام عاقل اینا به عقل رفت میده، معلوم میشه که چنانچه هم برای خودش، هم برای زندگی خانوادگیش، هم برای زندگی اجتماعیش این بهتره، حتی برای وضعیت درونی، وضعیت درونیش، چون اگه غیر از این باشه در دام حسد و کینه و بغض و اینها میفته. یه چیزی که مقابل اونا هستش همینه که برای دیگران، این چیزی که برای خودش میسنده برای دیگران، مطلق دیگران بپسنده، امر پسندیده برای خودش و برای دیگران باشه. خب حتی برای خودش هم چقدر آثار داره. اگر این نباشه اصلا در دام رذایل اخلاقی میفته که اونها شکنجه هست، عذاب نفسه، مضافه بر آسیب های اجتماعی که داره. این دومی و اما سومی، و استعمال الحلم عند الاسره، بردبار باشه در وقت لغزش. این لغزش معلوم میشه این لغزش دیگران، از کسی که در مقابلش هست با او کار داره لغزشی مشاهده کرد، بردباری نشون بده، حلیم باشه، زود از کوره در نره، زود همه چی رو به هم نریزه، تحمل بکنه. تحمل خیلی مهمه در مسائل اجتماعی، تحمل خیلی اهمیت داره در بودن با دیگران، در خانواده چه در جای دیگر. با حلم برخورد کنه، بزرگوار باشه، متین باشه، اینا اهمیت داره برای خودش. اصلا حضرت میفهمن عاقل عاقل نیست مگه اینا رو داشته باشه. از عقل هم که داشته باشه باید این گونه باشه. معمولا عقل در جایی به کار میره که در پی بایدهایی هستش که برای خودشه و نبایدهایی که برای خودشه. خیلی خوب، این هم از روایت امام صادق علیه السلام در طرح الوغول صفحه 31 از کتابی که ما داریم نقل شده از کلمات قصار حضرت امام صادق علیه السلام. عبارت اینجوری: لا یعد العاقل عاقلا حتی یستکمل ثلاثا، اعطاء الحق من نفسه علی حال الرضا و الغضب، و ان یرلا للناس ما یرلا لنفسه، و استعمال الحلم عند الاسره. بحث ما در فصل 17 هم راجع به مقوله عین بود. به طور خلاصه جلسه قبل عرض کردیم عین نسبت هیئت حاصله برای شیء است از جهت نسبتش با مکان. گفتیم که ارتباط عین با مکان خیلی شدیده، از همین رو ادامه بحثا بیشتر راجع به مکان گره خورده. در بحث مکان سه تا مطلب هست: یکی این که اصلا مکان ما داریم یا نداریم، دوم این که امارات و علائم و نشانه های مکان چیه، دوم این که حقیقت مکان چیه. خب ما این سه تا رو بحث کردیم، رسیدیم به این قسم، این مسئله سوم که حقیقت مکان چی هستش. پنج تا قول در حقیقت مکان مطرح بود، چهار تا قول مطرح شد. قول پنجم این بود که مکان بعده. جلسه قبل یه توضیح مختصری دادیم ولی نیاز به توجه و دقت بیشتر هست. منظورشون از بعد در اینجا همون حجمه، یعنی همونی که ما بیشتر به شکل جسم تعلیمی میشناختیم، اما اینجا به نحوه مساوی این نیستن توضیح خواهم داد. بعد و حجم یا اون جسم تعلیمی ما دو جور داریم. یه وقتی بعد و حجم عرضیه، یعنی همونی که عارضه بر جسم طبیعی میشه، هیچ وقتم بدون جسم طبیعی اصلا وجود نداره، چون عرضه، عرض بدون موضوع جوهری متحقق نخواهد بود. اگر شما جسم طبیعی داشتید طبیعتاً بود و حج و جسم تعلیمی هم آرزو بر اون میتونید داشته باشید و قطعا هم دارید، اما جدایی از جسم را نمیتونید که این حجم رو در نظر بگیرید که حج و بود عرضی باشه. اما اون چی که در اینجا مطرح هستش خیلی مشابه اونه و یه فرق میکنه، و اون فرق باعث شده که بهش بگن بود و حجم جوهری مجرد. چرا بهش میگن جوهری؟ به خاطر این که متقوم بر جسم طبیعی نیست، چه جسم طبیعی باشه چه نباشه اون سر جا خودش هست. اون رو که ما به عنوان مکانشه میشتیم، نما حجمی که جسم توش جا میگیره و ما الان بهش میگیم مکان، چه ما جسم داشته باشیم چه جسم نداشته باشیم اون سر جا خودش هست. خب ما الان بهش میگیم جوهری، پس بود و حجم جوهری. چرا میگید مجرد؟ به خاطر این هستش که چون این حقیقت روی که ما در پیش هستیم یک حقیقت مادی نیست، نه با ماده گره خورده، اما از ماده اولا و ثانیه، و نه حتی با صورت جسمیه گره خورده. با هیچ یک از این دوتا پیوند نداره. این بحث اگر تثبیت بشه که صدر مدلین در جلد 4 اسفار مفصل بهش پرداخته، این بحث اگر تثبیت بشه و مسئله مکان یعنی بعد جوهری تجردی تثبیت بشه، تو مباحث عالم مثال خیلی ارزشمنده. چون ما در مباحث عالم مثال اونجا هم جسم داریم، اونجا جسم مثالیه، یعنی ابعاد داریم، و اگه ابعاد داریم ابعاد باید مکان داشته باشه، مکانش رو باید چیکار کنیم؟ این بحثی که در اینجا میگذرونیم، یعنی وقتی ما به مکان یک حقیقت در واقع جوهری تجردی براش قائل شدیم، حالا این میتواند حتی برخی از پرسش های ما رو در عالم مثال هم سامان بده، اونجا هم حل و فصل بکنیم. در هر صورت این دیدگاهی هستش رواقیون و افلاطونیان و همچنین خواجه نصیر و احتمال بسیار قوی شیخ اشراق و همچنین ملا صدرا این عقیده را پذیرفتن که منظور از مکان حجم و بعد جوهری تجردی هستش. این قول پنجم هست. این رو در واقع جلد چهارم اسفار چندین صفحه ملا صدرا راجبش تک تک اجزا و کلماتش بحث کرده. همین مقدار واژه‌ای که در اینجا به کار رفته توضیحش داریم. در همین مقدار تفکیک از
چی؟
تفکیک از عرضی
جوهری.
اون عرضی حتما با جسم طبیعی باشه تا او تقوام داشته باشه، اما او جدایی از جسم تعلیمی خودش هست، لذا جسم به او میره، از او جدا میشه یا در او سکونت پیدا میکنه. یعنی حرکت جسم انتقال از این مکان یا به سوی این مکان موجب تحولی در این مکان نمیشه، مکان سر جای خودش هست. پس مکان اگر گفتیم بعد و حجم هست، ارتباط تقومی با مسئله جسم طبیعی نداره، برخلاف حجم و بعد عرضی خیلی به هم نزدیکن. یعنی همونی که شما حجم و بعد جسم تعلیمی گفتید، همون فراخی که در نظر گرفتید، همون حجم مجموعه فضای، چون میدونید که جسم طبیعی فقط این چیز بیرونی که نیستش، که مجموعه این فضا که جسم طبیعی درش رفته ما به اون میگیم حجم و جسم تعلیمی. خب حالا شما این رو یه وقتی عارض و جسم طبیعی میدونید، یه وقتی نه مکان جسم طبیعی میدونید، اینا با هم فرق میکنن. توجه کردید؟ لذا جسم ممکنه به سوی او بره، ممکنه در او باشه، ممکنه از او منتقل بشه، ولی اون سر جای خودش هست. بله، اشاره هستی، مثلا میگیم این مکان، اون مکان، الان مجرد اشاره هستی تجارت برزخی داره، در تجارت برزخی اشاره هستی برمیداره، ولذا عالم برزخ رو عالم محسوس میدونن، عالم حسیه. حالا تفاوت عالم مثال، عالم تجارت برزخی با عالم ماده در چه چیزهاییه؟ تا کجا ماده های صورت جسمیه؟ به چه شکل جرمانیت؟ چه چیزهایی کم میشه؟ اونا عرض کردم واقعا ریزیکاری هست که در عالم مثال، یعنی راجع به اجسام مثالی باید حل و فصل بشه، ولی اونجا هم عالم حسی میدونن، یعنی قابل اشاره حسیه میدونن. خیلی خوب، پس بنابراین این قول پنجمی است که در ارتباط با مکان مطرح می بینید. باید شما والخامس انه بعد یساوی اختار الجسم المتمکن فیکون بعدا جوهریا مجردا عن الماده. قول پنجم اینه که مکان بعده. البته بعد وقتی میگه منظور ایشون از بعد حجمه، چون بعد اطلاق داره، هم خط رو میگیره، هم سطح رو میگیره، هم حجم و جسم تعلیمی رو میگیره. اینجا منظور از بعد این حجم میفرماد والخامس انه بعدن یساوی اختار الجسم. از قرآن بعدی مشخص میشه این بعد یعنی چی، مساوی هستش با اختار جسم، اختار قطعهای سگانهی که جسم داره، این کاملا مساوی با اوست. کدوم جسم؟ جسمی که متمکن استش و در او جا داره. پس بنابراین ما باید بگیم مکان فیکون و بعدن جوهریان. چرا گفته جوهری؟ توضیح اصلا نداره علامه، برای این که این فرق میکنه با بعد و حجم عرضی. بعد و حجم عرضی عارض بر جسم طبیعی، بدون جسم طبیعی اصلا تحقق نداره، در حالی که این بعدی رو که الان ما باش روبرو هستیم، این ربطی به جسم متمکن نداره، بلکه جسم متمکن با اون نسبت پیدا میکنه. طرف نسبت جسم طبیعی هسته، طرف نسبت جسم طبیعی هست. با این بیان میدونی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی جسمی در یک مکانی جای گرفت، وقتی جسمی در یک مکانی جای گرفت، ما اینجا یک جسم طبیعی داریم یک جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی داریم، یک حجم و بعد مجردی داریم که ارتباطی با این جسم نداره. جسم به سوی اون میره، جسم از اون منتقل میشه، جسم در اون جای میگیره. فیکون و بعدم جوهری، یعنی یه بعد جوهری هستش مجرد از ماده. پس بعد جوهری تجردی، این قولی کیه؟ و قول افلاطون و رواقیین و اختاره المحقق و طوسی. قول افلاطون و اشراقیون، یعنی اونایی که ارسطویی نبودن، چون ارسطوییان قول قبلی رو قبول کردن، معلم اول این ارسطو، ارسطوییان قول قبلی رو قبول کردن، اما اشراقیون و افلاطون و محقق طوسی و به احتمال زیاد هم دیگه نگاه نکردم، ولی حتما به این شکل هستش که شیخ اشراق، چون محقق طوسی هم بیشتر در فضای شیخ اشراق حرکت میکنه، شیخ اشراق چون قول افلاطون و رواقیون رو مطرح کرده اینجور باید باشه. محقق طوسی در خیلی از آرا و نظریات تابع شیخ اشراق هست و یک فیلسوف مشایی اشراقیه. خیلی از جهان نشون میده که اشراقیات از جمله همینجا، یعنی مثلا برخلاف ابن سینا و فارابی که در فضای ارسطوییان اون قول رو قبول کردن، ایشون اون قول رو مطرح نکرده، قول دیگری رو طرح کرده. وقتار اول محقق طوسی و صدر المتعلم، ملا صدر در جلد 4 مطبوعات این بحث رو برگزیده مفصل توضیح بده. فاضحی اقوال خمسه کردن، این بحث به درد حل و فصل پاره ای از مباحث عالم مثال هم خواهد خورد و برای پاسخ گفتن به برخی از سوالات اونجا مفید به نظر میرسه. بود یعنی مقدار، بود یعنی مقدار. حالا بود که مقدار هستش، ممکنه خط باشه، ممکنه سطح باشه، ممکنه جسم تعلیمی باشه، در همین فضای جسم تعلیمی یا حجم. ولی جسم تعلیمی که میگن معمولا به حجم عارض بر جسم طبیعی میگن، توجه کردید؟ گرچه ملاتن هیچ فرقی با اون چرا که الان ما میخونیم نداره، یعنی شما میتونید بهش بگید جسم تعلیمی چون فضاییه، تعلیمی فضاییه، توجه کردید؟ این تو ریاضیات بخش هندسه از او حرف میزنن، کاری به جسم طبیعی ندارن. حالا همون رو که عارضه بر جسم طبیعی نباشه، خودش استقلال داشته باشه، اگر اینو قبول کردیم اون رو ما میگیم بهش مکان. ما به اون چنون چیزی، یعنی به همون شکل فضایی هندسی، ما بهش میگیم مکان اگر عارضه بر جسم طبیعی نباشه و متقوم به جسم طبیعی نباشه. بله؟ بله؟ بله بله بله، اینجا هست بدون اینکه جسم طبیعی در کار باشه، این مکان سر جا خودش هست. ظرف کنم بزرگترین نشانهش اینه که مکان با اون نسبت پیدا میکنه، یه چیز خارج از جسم طبیعی هستش که جسم طبیعی با اون نسبت پیدا میکنه، میتونه به سوی او بره، میتونه از او جدا بشه، میتونه در او باشه. اینا خودش نشون میده که این یک هویت استقلالی جدایی از خود جسم طبیعی و حتی حجم عارض بر جسم طبیعی داره. حالا الان مثلا میگیم جا اهم از این هستش که در عالم ماده باشه یا عالم برزخ باشه.
حالا هر چی وارد تصور می‌کنیم، مثلا این هر اشاره‌ای بکنیم، باز ماده هست،
مثلا مکان نه، این یعنی بحث مکان ارتباطی با ماده بودن نداره. توجه کردید؟ خود مکان این شی ربطی به مادی بودنش نداره. بله جسم طبیعی مرتبط با مادی هستش، خیلی از چیزها مرتبط با مثلا قوای حالی در جسم، همه اینها مرتبط با ماده هستن، ولی چنین چیزی ارتباط با ماده نداره. لذا میتواند در عالم ماده باشه، میتونه تو عالم تجارت برزخی باشه. بحث تجارت عقلی اینجا مثلا نیست، چون بحث ابعاده. پس من این ابعاد سگانه، همین بحثی که ما تو عالم مثال مثلا میکنیم، ما نمیگیم عالم ابعاده. وقتی عالم ابعاد باشه، پس هر وقت شما بعدی رو در نظر گرفتید که در سه مسیر امتداد پیدا کرده، ما به این میگیم مکان. حالا اما از این که جسم طبیعی درش بره یا جسم برزخی درش بره، تفاوتی از این حیث نداره، براش اهمیت از این حیث نداره، هویتش وابسته به ماده، صورت، صورت جسمیه و امثال اینها نیستش. ممکن است که در عالم ماده جریان پیدا بکنه، یعنی چی در عالم ماده جریان پیدا بکنه؟ یعنی جسم مادی در اونجا قرار بگیره و ممکن استش که جسم مثالی باشه. حالا این مناظرات هست الان پوینتر میاد، این دو تا قول برجسته در بحث مکانه، یکی قول ارسطوییان، یکی قول افلاطونیان، و همیشه هم در طول تاریخ این متاجرات بینشون مطرح بوده. ششمین قولی که در اینجا هست، البته پنج قول در حقیقت مکان هست، این که شون میفهمون ششمین، یعنی ششمین گروه از دانشمندان که اظهار نظر کردن راجع به مکان، و الا این قول ششمی در حقیقت مکان نیست، مثلا منکر مکان هستش. ششمین قول این هستش که اصلا ما چنین چیزی اصلا نداریم، واقعا مکان چیزی که شما بخواید مشخص بکنید جدایی از امور دیگر، ما چنین چیزی نداریم. الله میفرماد با توجه به این که اون علائم و نشانه ها و امارات چهارگانه ای رو که به نحو بدیهی برای ما واضح بود و میدونیم در خارج چیزی هستش که این چهار تا علامت رو داره، پس قطعا ما یه چیزی خواهیم داشت که در خارج این چهار علامت و چهار نشانه رو خواهد داشت. منتها شما میخواد بگید اون مکان نیست. اگر مکان نیست، پس باید او رو برگردونید به یکی از مقوله های نهگانه دیگر، یعنی او تبدیل به جوهر بکنید، یا باید تبدیل بکنید به اعراض دیگر. اگه کسی این مکان رو به طور مطلق انکار بکنه، طبیعتاً باید اون چیزی که این چهار نشانه رو داره باید به یکی از اون نه مقوله دیگر برگرده. ایشون میگه از میان همه اون نه مقوله دیگر، هر چی شما دقت بکنید، نزدیکترین مقوله‌ای که به همونی که این چهار نشانه و علامت رو داره اسم مکان نمیبرین، چون آقا دیگه اصلا مکان وجود نداره. اون چیزی که این چهار نشانه و چهار علامت داره، از میان این نه مقوله که میگردیم، مقوله‌ای که سیدی نزدیکه که اون امری که این چهار اماره رو داره رو به اون نسبت بدهیم، مقوله وضع هست. پس او رو باید برگردیم به مقوله وضع، در حالی رو که به دو دلیل نمیشود اون چیزی که این چهار علامت رو داره او رو انتساب بدیم به مقوله وضع. یعنی به دو دلیل ما نمیتوانیم اون چرا که این چهار علامت داره به مقوله های دیگه ارجاع بدیم که از میان اون مقوله ها بحث مقوله وضع مطرح هستش. این دو دلیل چیه؟ یکی از این دو دلیل این هستش که گاهی از اوقات شما میبینید شی و جسمی انتقال حرکتی پیدا میکنه، ولی هیچ مقوله از اون مقوله های نهگانه تغییر نمیکنه. نه جوهر تغییر میکنه، نه بقیه مقوله های عرضی تغییر میکنه. پس نشون میده که اینجا اونی رو که متغیر هستش با اونی که ثابت هستش، اونایی که ثابت هستن چی؟ متفاوت هستن. ببینید یک جسمی هست، مثال رو میشه اینجوری زد، فرض کنید تو ماشین نشسته رو به طرف شمال و پشت سرش جنوب، سمت راستش مثلا مشرق، سمت چپش فرض کنید که مغرب. خب این ماشین روشن میشه، یه مقدار حرکت میکنه، 2 متر مثلا حرکت میکنه، خب انتقال پیدا کرد، انتقال در واقع حرکتی پیدا کرد یا حرکت انتقالی پیدا کرده. یه چیز اینجا تغییر کرد، ما یک متغیر اینجا داریم، ولی هر چی راجع به مقوله های دیگر این شکل نگاه میکنیم همشون رو ثابت میبینیم. مثلا جوهرش میبینیم ثابته، همینطور متاش ثابته، نمیدونم چیز دیگه ثابته، از جمله وضع هم ثابته. ما ممکن راجع به چیز دیگه حرفایی داشته باشیم، ولی بیشتر اینا رو وضعه، وضعش هم چیزش ثابته. چرا؟ چون اجزای درونی ماشین نسبتش به هم دیگر هنوز همون نسبت رو دارن و همچنین نسبتش با کل جهان پیرامون هم همینه. یعنی چی؟ در واقع روبروش به طرف شماله، پشت سرش به طرف جنوبه، همون وضعیت رو نسبت به عالم بیرون هم داره، اجزای درونیش هم همون وضعیت را دارا هستن. پس بنابراین شی منتقل شد بدون اینکه اون اعراض دیگر دچار تغییر تحول بشه. بیشتر اینجا مد نظر مقوله وضعه، یعنی بدون اینکه وضعش تغییر بکنه. پس وضعش تغییر نکرده ولی یک انتقال پیش اومده. این نشون میده که اون چیزی رو که این چهار علامت رو داره ما نمیتونیم به مقوله وضع یا مقوله های دیگر ارجاع بدهیم. این یک دلیل. و اما دلیل دوم این هستش که گاهی از اوقات یک شیئی هم جوهرش تغییر میکنه، هم تمام اعراضش تغییر میکنه، اما اون چیزی رو که این چهار تا نشانه رو داره اون تغییر نمیکنه. پس معلوم میشه که از ثابت و غیر المتغیر، همین روند رو در استدلال قبلی داشتیم، معکوسش اینجا عکسش رو پیاده میکنیم. اینجا میگیم شی ثابته، هیچ حرکت نکرده، ولی تمام مقوله های دیگر عوض شده. پس معلوم اون چیزی که ثابته و اون همونیه که اون چهار علامت رو داره، غیر از اون چیزایی هست که تغییر پیدا کرده. این مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید که یک کره ای، مثال خوب همینه، یک کره ای در جای خودش هستش، این کره حرکت کرده یا ثابت مونده، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که مثال دیگری رو که میشه برای این زد که تمام جوهر و مقوله‌های دیگه همش تغییر بکنه، همش تغییر، این مثال کره رو برای اون قسم اول بهتره بزنید. ولی حالا یه چیز رو در نظر بگیرید که جوهر و بقیه اعراضش متحول بشه ولی خودش ثابت بمونه. مثل چی؟ مثل فرض کنید یک میوه، میوه‌ای که داره میرسه انواع اعراضش ممکنه تغییر بکنه ولی اون سر جای خودش وایستاده. و امثال اینها مثال‌هایی رو که میشه زد. پس بنابراین اون چیزی که ثابت هست غیر از اون چیزی هستش که تغییر پیدا کرده. بنابراین اون چیزی که این چهار علامت رو داره ما نمیتونیم به مقوله‌های دیگر و از همه اونا مهمتر به مقوله وضع ارجاع بدیم. حالا با توضیح سر من هست. میفرماد که سادسها قول و بعض هم به انکار المکان. ششمین از این اقوال قولی هستش، قول بعضی از حکما هست که میگن اصلا مکان وجود نداره. خب الله میفرماد و اذ کانت الامارات الاربع المذکورت و آنفن بدیهیتن لا یرتاب و فیها. از اونجایی رو که نشانه ها و علائم چارگانهی که ذکر شده، همین تازه ذکر کردیم، در صفحه قبل ذکر کردیم، اینا بدیهی هستن و هیچ شک و شبهی در اینا نیسته، یعنی یه چیزی هستش که این چهار علامت رو نشون میده. فعل المنکرین ان یرجعوا الی مقوله الوضع. منکرین حقیقت مکان، منکرین مکان باید برگردونن اون چیزی رو که این چهار علامت رو داره، او رو برگردونن به مقوله دیگر. از میان مقوله ها نزدیکترین مقوله، مقوله وضع هست که بهش برگردونن. فغیرها من الجوهر و سایر الاعراض لا ینطبق علیه البته. میفهمد غیر مقوله وضع از جوهر و سایر اعراض منطبق بر اون چیزی که این اماره های چارگانه برای صدق میکنه نیستش قطعا به نحوه واضح و روشن، نه جوهر نه بقیه. لکن یرد علیه، لکن اگر ما بخواییم اون چیزی رو که این چهار تا علامت رو داره برگردونیم به مقوله وضع، یعنی برگردونیم به مقوله های دیگر که منظور ما مقوله وضع هستش، اگر این کار رو بکنیم دو تا اشکال متوجه ما میشه. اشکال اول، اشکال اول اینه که ان الجسم رو ما ينتقل من مكان الى مكان ما عدم التغير في جوهره و سایر اعراضه غیر العين. الان تو همین دو سه جمله کم بار کلمه مکان و عین چی شده؟ جابجا شده و جابجا میشه. و اینا رو باید مراقب باشیم. اصل بحث مراجعه به مکان هست. بله، به معنی اینکه وجه مکان اجازه نظر کردیم، بحث عین هم متفاوت خواهد شد. ان الجسم ربما ينتقل من مكان الى مكان ما عدم التغير في جوهر. شما ببینید یک جسمی از مکان به مکان دیگر منتقل میشه، یک تغییری حاصل میشه، ولی نه در جوهر نه در سایر اعراضش هیچ تغییر و تحولی اتفاق نمیفته. اینجا بیشتر مد نظر چیه؟ مد نظر مقوله وضعه. و الا اگه بخویم خیلی دقیق بشیم چه اشکالات زیادی هست. مثلا وقتی که حرکت اتفاق افتاد قطعا متا عوض میشه، ولی چون متا مقوله‌ای نیستش که ما اون چیزی که این چهار علامت رو داره بهش برگردیم، لذا اشکالی وارد نمیشه. توجه کردید؟ یعنی ممکنه حتی برخی از مقوله‌های دیگری که در شی هستش هم تغییر بکنه. اینجا خیلی عنایت به اونها نیست. توجه کردید؟ حالا میشود این ضعف‌ها رو در عبارت برطرف کرد. یعنی میشد عبارت رو به گونه‌ای پردازش کرد که این ضعف‌ها برطرف بشه. اما در هر صورت این عبارتی که الان ما پیش روی داریم، ان الجسم ربما ينتقل من مكان الى مكان، جسم مثلا اون ماشینی که مثال داریم از یک مکان به مکان دیگه منتقل میشه، ولی نه جوهرش تغییر کرده نه سایر اعراضش، یعنی وضعش تغییر نکرده. پس معلوم میشه شما مکان را نمیتوانید به وضع برگردونید. وقتی به وضع نتونستید برگردونید، طبیعتا به بقیه مقوله ها هم خیلی روشنه که بر نمیگرده. پس بنابراین معلوم میشود که اون چیزی که ما به عنوان همونی روی که اماره های چارگانه به او دلالت داره، اون نمیتونیم به وضع برگردیم، اون چیز دیگریه و باید حقیقت دیگری برای ثابت بکنیم به نام مکان، که نسبت شی با مکان بشود مقوله عین.
خیلی در رد کردن اینکه نمیشه به وضع برگردیم، یعنی محسوس رو
آره همین مثالی که زدیم الان وضعش کاملا ثابته. نگاه کنید وضع این ماشین وضع چی؟ حالا ما به وضع میرسیم. وضع یعنی نسبت اجزای شی به یک دیگر و به حقایق بیرون.
نقطه اول و نقطه دوم
خب بنا الله اشکال هست که ما این وضعی که شما میگید منظور وضع چیه؟ آیا وضع شخصی جزئی مد نظره یا وضع کلی؟ وضع کلی یعنی به لحاظ مثلا حالا اجزای درونی چی تغییر نکرده، به لحاظ این وضع که میگن غالبا به طرف جهات ست در نظر داشتن، توجه کردید؟ ولی اگر بخوایم دقیق بشیم تو مقوله وضع، خب بالاخره نسبت این شی با اون تک سنگی کنارش اول بود الان چی شده؟ عوض شده و تغییر پیدا کرده. بله نسبت به جنوب و شمال و شرق و غرب و پایین و بالا و اینها عوض نشده، ولی نسبت به خیلی از چیزی که در پیرامونش هست شده عوض شده. نه دیگه اونا که نزدیکتر دیوتر شدن نداره دیگه، شمال دیگه شمال نه شمال کلیده این منظور نیست، این در این جانب درسته؟ در این جانب این از این طرف این از این ور این از این ور این از این ور همین نگاهه، این همین نگاهی رو که شما دارید به نوه متعارف و معمولی ببینید جهاتش تغییر نکرده. شما نمیتونید بگید الان به طرف شمال نیست، به طرف مثلا شمال شرقه، نه شمال واقعا و سمت راستش به طرف شرقه، سمت چپش هم به طرف غربه و همینجور، توجه کردید؟ پس بنابراین این همین متعارف وضع متعارفی در نظر این وضع ثابته ولی مکان چی؟ تغییر کرده. پس معلوم میشود اون چیزی که تغییر کرده غیر از اون چیزی هستش که ثابته، المتغیر و غیر ثابت. پس بنابراین نمیتوانیم به مقوله وضع برگردانیم. این یک نظر، این یک نظر. و اما در واقع دلیل دوم یعنی ایراد دوم که معلوم میشود مکان رو به وضع نمیشود برگردن و ربما یعرضه التغیر فیه مع عدم الانتقال و چه بسا عارض می شود شی را تغییر در جوهر و سایر اعراض. فیه رو بزنید به همونی رو که قبلا داشتیم که من عدم تغییر فی جوهری و سایر اعراضه و ربما یعرضه تغییر فیه من عدم الانتقال. می بینید در جوهر و سایر اعراض تغییر و تحول اتفاق می افته ولی هیچ انتقالی صورت نگرفته. اینجا همون استدلال آمونتا معکوسشه. اینجا باز میگیم چی؟ میگیم از ثابت و غیر المتغیر. اونجا میگفتیم المتغیر و غیر ثابت. اینجا میگیم چی؟ از ثابت و غیر المتغیر. یه چیز ثابت داریم بقیه همه دارن تغییر میکنن. جوهر تغییر کرده، بقیه مقوله تغییر کرده، وضع تغییر کرده، اما با این حال مکانش هیچ تغییر نکرده، مکانش هیچ تغییر نکرده. اینجا رو میشه مثال زد، به نظرم به همون کره این مثال برای اینجا خوبه. حالا مثال برای کره، مثلا فرض کنید که کره از جهت حرکت انتقالی حرکت نمی کنه، دور محور خودش مثلا می گرده، درسته؟ حرکت انتقالی نداره، مکانش تغییر نمی کنه، یه چیزش ثابته، ولی با این حال وضعش تغییر، بیشتر بحث وضعه. اون مثال گرده هم مال همینجا این ما قدید هم و رو به ما یعرض و تغییر فیه معدم الانتقال. پس مثال خوبش اینه. حالا من میخواستم چون برای جوهر تغییر در جوهرم مثال بزنم، به میوه مثال بزنم، ایشون در عبارت داره که تغییر در جوهر و سایر اعراض اتفاق میفته ولی هیچ انتقالی صورت نمیگیره. چه چیزی رو باید فرض کنیم؟ کره هم مثال خوبیه ولی کره اشکال، مثال کره اشکالش اینه که حرکت جوهری و تغییر جوهری توش اتفاق نمیفته. و ربما یعرض و تغییر، شما فرض کنید کره در نظر بگیرید که بتواند حرکت جوهری هم درش اتفاق بیفته، این تغییر جوهری درش اتفاق بیفته، بقیه اعراضش هم تغییر بکنه و همینجور وضعش هم که براحتی اصل وقت اینجا وضعش هم تغییر میکنه ولی هیچ حرکت انتقالی هم نداره، سر جای خودش هست. این چیزی که ثابته غیر از اونه که متغیره. اگر عبارت ها فقط میرفت به طرف نسبت مکان با وضع خیلی راحت تر مباحث پیاده میشد. و ربما یعرض و تغییر دیه معدم الانتقال فالمکان غیر الجمی، پس مکان غیر از همه هستش، حتی وضع، حتی مقوله وضع. خب پس بنابراین ما با این بیان رو که الان گذروندیم قول ششم رو که منکر مکان بود رو رد کردیم. پنج تا قول باقی مونده که با اینا رو حل و فصل بکنیم. الان میتونم ما دو قول اول، یعنی این که بگیم مکان حیولا هست یا این که بگیم مکان صورت هستش، این دو تا با اون اماره های چارگانه ای که ما پیشتر گفتیم قابل انطباق و تطبیق نیست. دو تا بیان میاره، دو تا بیان مطرح میکنه که بگه با اون اماره های قبلی قابل تطبیق نیست. ما 4 تا اماره برای مکان داشتیم، 4 تا علامت داشتیم. شما میگید هیولا یا صورت مکان هستش. حالا اون رو پیاده بکنیم. دو تا بیان اینجا داره. بیان اول این هستش که مکان اونی هستش که شی با حرکت به سوی او میره یا با حرکت از او منتقل میشه یا در او ساکن میمونه. این علامت قابل انطباق بر هیولا یا صورت نیست، چون هیولا با حرکت به دست نمیاد یا با حرکت از هیولا دور نمیشن. صورت با حرکت به دست نمیاد یا با حرکت از صورت دور نمیشن. پس معلوم میشود که صورت و هیولا نمیتوانند مکانی که ما دنبالش هستیم و اون 4 علامت رو باید داشته باشه، اون نیستش. مکان این نیستش که ما به عنوان هیولا و صورت میشناسیم. این یک نقد بر این دو تا قول. نقد دیگری این هستش که جسمی که مرکب از ماده و صورت هستش رو معمولا به هیولا و مادهش نسبت میدن. منظور از ماده در اینجا چند چه جلسه قبل از کردیم، هم ماده اورا هم ماده ثانیه. این عبارت بیشتر ماده ثانیه مد نظر است. مثلا ما وقتی میگیم جسم چوبیه، میگیم این جسم آهنیه، نسبت میدیم به مادهش، به مادهش نسبت میدیم، در حالی که چنین انتصابی به مکان مطرح نداره، مطرح نیستش. اگر فرض کنید مثلا ما بخوایم شی رو با مکانش نسبت، مکانش در نظر بگیریم، اینجور نیستش که در شرایط عادی وقتی میگیم این جسم چوبی هستش یا آهنی هستش، مثل همین رو در باب مکان به کار ببریم، مکان شی به کار ببریم. اینا بیان دوم. حالا نه سو یاد جزئی هستش عرض خواهم کرد در تفصیل. می‌فرماید ول قول به انه الهیولا از سور لا تنطبق علیه الامارات السابقه. این که بعضی‌ها گفتن مکان همون هیولاست یا صورت هستش، دو اماره های سابق، اماره های چارگانه‌ای که گفتیم منطبق بر هیچ یک از این دوتا نمیشه. خب چرا؟ این چرا رو با دو بیان آورده. فان المکان یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه و الهیولا و کذا سوره لا تطلبان بالحرکه و لا تترکان بالحرکه. اولین اماره از امارات مکان این بود که در واقع مطلوب به حرکت و متروک به حرکت هستش. خب این اماره قابل تطبیق بر هیولا و صورت نیست. مکان یطلب بالحرکه و یترک، ولی هیولا و همچنین صورت نه مطلوب به حرکت هستن نه متروک به حرکت هستن. مخصوصا این بحث در فضای کون فساد اینها هم خیلی خوب معنا میده. مضاف بر این که باید مواظب باشیم منظور حرکت در اینجا حرکت انتقالیه، نه حرکت جوهری، چنانچه مکان را با حرکت انتقالی به دست میارن یا رها میکنن، نه حرکت جوهری. زیر وقتی اشکال نکنید که صورت با حرکت به دست میاد و با حرکت ازش دور میشیم، اون حرکت جوهریه نه حرکت نقلی انتقالی. خب این در واقع یک نقد بر این دو قول. اما نقد دوم، این نقد دوم اختصاص به اون قول داره که هیولا رو مکان حساب بکنه. نقد قبلی مال هر دو قول بود، این هم قولی که مکان رو هیولا میدونست، هم قولی که مکان رو صورت میدونست. اما این نقد دوم، این وعیزن که میگه نقد دومه، این نقد دوم نسبت به اون قولی که هیولا رو مکان میدونه اشکال دوم هست، ولی نسبت به اون قولی رو که صورت رو مکان میدونه اشکال به او وارد نکرده. مستقیم ممکن ازش استخراج یک اشکال مشابهی برای صورت بکنیم، ولی تو عبارت بهش نپرداختیم. خب اشکال دوم چیه؟ و ایزن المرکب، منظور از مرکب اینه جسم، یعنی مرکب از ماده و صورت. و ایزن المرکب و ینسب الی الهیولا، منظور از هیولا در اینجا میتونه هیولا اولا و ثانی باشه، ولی بیشتر اینجا به خاطر بحث نسبتی که داریم هیولا ثانی مد نظره. و ایزن المرکب و ینسب الی الهیولا، مرکب رو نسبت میدن به هیولا. مثلا میگن بابون خشبی، شیئون خشبی، یا مثلا میگن شیئون حدیدی یا من حدید، به مادهش نسبت میدن. ولا ینسب الی المکان، در حالی که جسم و شی به مکان نسبت پیدا نمیکنه. خب چیز عجیبه، شما خود به مکان بیشتر نسبت میدن. مثلا میگن فرض کنید که میگن مثلا فلان چیز قومی، میگن یا مثلا میگن خربوزه مشهدی، مثلا انگور فلان جا، یا هر چیز دیگر نسبت میدن به مکانش. تا شما میگید نسبت میدن، تا تفاوت این دو نسبت این است که در نسبت به ماده شما در واقع اون جنس اون شی رو دارید مشخص میکنید، این نسبت یافتن به مکان این نقش رو ایفا نمیکنه. این توضیحات بدیم که این اشکالات بهش وارد نشه. توجه کردید این نسبت به ماده پیدا کردن یک نسبت تکوینیه، توجه کردید، یعنی به معنای این که داره جنسش رو مشخص میکنه. یعنی به بیان دیگر ممکنه که در انتساب به مکان هم مسئله نسبت مطرح بشه، در بحث ماده هم انتساب به ماده مطرح باشه، اما واقعا ما میفهمیم دو جور انتسابه، پس معلوم میشود ماده غیر از مکانه. اگه مثلا ما بگیم خربوزه مشهدی، با اینکه بگیم مثلا خربوزه‌ای که از چنین ماده تشکیل شده فرقی نداره، خیلی با هم فرق میکنه، پس معلوم میشه بیان اثبات این باشه. در هر دو جا ما نسبت داریم، هم نسبت ماده داریم هم نسبت مکان داریم، اما این نسبت کجا و اون نسبت کجا، و خود این دلیل بر این هستش که ماده و هیولا غیر از مکانه، مکان غیر از ماده و هیولا هست. خب میبینید که باید کم بود. پس بنابراین قول ششم که رد شد، قول اول و دوم که رد شد، ایشون میفهمد قولی که قابل اعتماده همون قولی است که ارسطو و پیروانش پیروی کردن یا افلاطون و پیروانش پیگیری کردن. یه قول اون وسط میمونه که اونم به لحاظ این که هم با نقدهایی که بر قول چهارم میکنیم رد میشه، دیگه توجه بهش نشده، علاوه بر اینکه نقطه ضعفی خاص به خودش هم در درونش وجود داره. فالمعتمدو هو القول بالصد، منظور صد کدوم قول بالصد؟ این قول چهارم اول بعد الجوهری المجرد عن الماده، این قول پنجم، ولی الفریقین احتجاجاتون و مشاجراتون طویله مذکوره فی المتولات، برای هر دو گروه احتجاج ها و مشاجره های طولانی هست که در کتابای گسترده تر مطرح شده. ولی علامه در ادامه میاد میگه هم بر قول چهارم اشکالاتی وارده و هم بر قول پنجم اشکالاتی وارده، گرچه خودشون میل به طرف قول پنجم دارن. حالا میخونیم توضیح کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.